السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما برنامه شد که انشالله این محرم و سفر هم خودمون هم بقیه دوستانی که صحبت میکنن موضوع ایمان رو انشالله هدف قرار بدن و مطالب رو مطرح بکن. دیروز یه سری مطالب رو مطرح کردیم. توصیه میکنم دوستانی که احیانا از جلسات جا میمونن مطالب جلسه قبل رو حتما یه نگاهی بندازن، چون به صورت گزاره‌ای مطالب رو مینویسیم، احتمالا عکسش یا گزاره هاش توی فضای مجازی منتشر میشه که ما مجبور نشیم توضیحات مکرر بدیم، چون به هر حال دیروز یه 7-8 تا گزاره گفتیم، امروز هم دو مرتبه میگیم، همطور اینا رو هم تلم بارکه میشه، بعدن رابطش بایستی حفظ بشه. در مورد ایمان گفتیم یکی از موضوعات مهمیه که انسان در ایام خاص مثل ایام محرم و سفر رو خیلی یادش بشه، و از دو جهت، از این جهت که اهل بیت علیهم السلام همشون جمیعاً مؤمنین واقعی بودن و به دلیل ایمانشون تونستن موفق باشه و پیروز شدن. دوم این که از این جهت که ما خودمون متصل بشیم با ایمانمون به اهل بیت. مطالب این جلسه رو من از اینجا شروع میکنم که انسان به وسیله ایمانش هدایت میشه. خداوند هدایت انسان رو در گروه ایمان او به خدا و رسول قرار داده. صراحت داریم تو آیات که خداوند به وسیله ایمان افراد اونا رو هدایت میکنه. در واقع ایمان سبب هدایت، و فقدان هدایت به دلیل عدم ایمانه، زلالت به دلیل عدم ایمان یا ضعف ایمانه. خود این بحث خیلی مهم میشه، چون کلن غرض قرآن هدایت، و گویی این که غرض قرآن مؤمن کردن افراده. اگر این گزاره درست باشه و غرض کتاب آسمانی هدایت باشه، پس بنابراین غرض کتاب انسان، کتاب الهی اینه که انسان ها رو مؤمن کنه. این پس در نتیجه کتاب خدا و رسول یا رسولان مجموعشون در جهت تحقق ایمان در واقع در خدمت انسان ها هستن. بنابراین نشانه این که کسی با کتاب خدا ارتباط برقرار کرده، آیه ای رو فهمیده یا نفهمیده، اینه که به ایمانش اضافه شده یا نه. بس یکی از نکات مهم اینه که فردی که با کتاب خدا ارتباط برقرار میکنه یا با رسول خدا ارتباط برقرار میکنه، باید ایمانش افزایش پیدا کنه. اگه ایمانش افزایش پیدا نکنه، یعنی نتونسته با اونا ارتباط برقرار بکنه. مثلا خوندن قرآن بایستی ایمان فرد رو تقویت کنه. خب ما راجع به ایمان صحبت میکنیم، ولی جنس ایمان را نمیتونیم حدس بزنیم که جنس ایمان به چه صورته، به دلیل اینکه ایمان جنسش چند بودیه. جنس ایمان را باید چشید، حس کرد. به آدم وقتی میگن ایمان، ببینه از چه جنسی. در واقع ادراکش ادراک احساسی است، به حسش بکنه. کجاها میشه این جنس رو حس کرد؟ وقتی انسان نیاز به تکیه گاه داره. وقتی نیاز به تکیه گاه داره، کجا نیاز به تکیه گاه داره؟ دیدی اینا که میخوان برن ازدواج کنن، میگن ما یه همسری میخوایم که بهش بتونیم تکیه کنیم. خیلی بحث تکیه گاه در ازدواج خیلی مهمه. خانوما میگن ما یه مردی میخوایم که بتونیم بهش تکیه کنیم. منظورشون چیه؟ این که بتونیم روش حساب کنیم. کجاها؟ وقتی نیازه به تکیه گاه داره. وقتی انسان نیازه به حامی داره، اونجا ایمان قشنگ جنسش چشتن. دیدیم بعضی ها میگن که ما تو زندگیمون هیچ کسی حمایتمون نکرد. دیدیم بعضی ها فکر میکنم فقط همون هم که فقط حمایتشون نکرد. نگو پیشه هرکی میشینم همه همینو میگم، هیچ کسی تو فامیله ما کسی ما رو حمایت نکرد. تک بودیم، اصلا یه جوری بودیم. این جنس ایمان اون موقع مشخص میشه، از جنس ایمان اینطوری. اون وقتی آدم نیازه به حامی داره، ایمانو به اینجا ها جست. فردی که دنبال حامی میگرده داره راجبه چی حرف میزنه؟ راجبه ایمان حرف میزنه. جنس ایمان اینجوری. جنس ایمان ها کجا بایستی دنبالش گشت؟ وقتی انسان احساس نیاز به کسی یا چیزی میکنه. اگه من اینا نداشته باشم خیلی کم بود دارم. اگه داشته باشم خدا دنیا رو به من داده. اینا جنس ایمان اینطوری. ما راجع به ایمان همیشه فکر میکنیم جنسش باوره، اعتقاده. در واقع جنس ایمان جنس چیه؟ جنسش از نوع یه لایه چسب داره. اینا همشون چسب داره، دارم میچسبه، مثل چخمال میچسبه. بله؟ بله دیگه. مثلا خود این حالت اطمینان، امنیت، تکیه گاه. به خدا آره دیگه، اونو کامل 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 هیچی کم نده. اگه آدم فکر کنه که فقط خدا رو داره، فقط نیاز به خدا داره، فقط خداها میشه، فقط به خدا تکیه گاه، نه. مثل حضرت ابراهیم که داشتن او رو تو مینداختن توی آتش، تو روایات هست که ملائکه اومدن، حتی ملائکه هم گفتن کمکت میکنیم، من کاری با شما ندارم، با خدا کار دارم، خدا خواست من رو در آتش سوزان ببینه نخواستم، خودش میتونه این کار رو بکنه، میتونه سرد کنه. احساس یه اطمینانه. هر جایی که انسان احساس پشتوانه و دلگرمی، پشتوانه و دلگرمی با حمایت و احساس نیاز و تکیه گاه بازی قدری متفاوت. پشتوانه احساس اونم جزء حمایت ها، ولی حالت دلگرم کردن آدم رو داره. پشتوانه ممکنه اصلا خرجم نکنه، مثل زامن بانک حالت چی داره؟ پشتوانه داره، یعنی میری اگه شکست خوردی اون جبران میکنه. حالت پشتوانه، پشتیبان. البته پشتیبان هم یه وجهی از حمایته، ولی اون دلگرمی مثل این که شما یه درسی رو ضعیفید از درس دانشگاهی یا مدرسه‌ای، بعد یه استاد خیلی مقتدری گیرتون میاد، دلگرم میشین که احتمالاً این بند خدا به من یاد بده و من شاگردی اون رو بکنم، از این بس پس این درس برمیاد، دلم گرمه به اینا. از جنس این، از جنس چیه؟ از جنس اطمینانه و آسایش. دلگرمی با آسایش بازم فرق میکنه، اینا طیف داره ها. آسوده خاطر بودن با دلگرم بودن، تو وجودتون نگاه کنید، اینا فقط همان ولی فرق دارن. بعضی وقتا شما خیالتون آسوده است، بعضی وقتا دلتون گرمه. مثلا یه کاری رو میسپارید به فرزندتون، دلتون گرمه که این خوب انجامش میده، نه آسوده، این آسوده، خیالتون راحته که این، میگه خیالم راحته که این، دلتون گرم نیست، دل گرم نمی به کار نمیبره، میگه آسودم. نه همشون جزه این. پس جنس ایمان رو با یه چشید حس کرد، جنسش از جنس اطمینانه، از جنس تکیه گاهه، از جنس دست شما درد نکن. کدوم زدی؟ ها فیلم زد. ایمان به وسیله توجه به علم و قدرت منبعی ایجاد میشه. یا ایمان به وسیله توهم علم و قدرتی قدرت منبعی ایجاد میشه. یا توجه یا توهم. و ایمان به وسیله بی توجهی نسبت به در واقع، یا اینجوری بگیم غلبه غلبه بر ضعفی به واسطه منبعی ایجاد میشه. ایمان به وسیله توهم غلبه بر ضعفی به واسطه توهم منبعی ایجاد میشه. یا همشون میتونن ایمان رو ایجاد بکنن. به همین دلیل انسان از ناحیه ایمان، انسان از ناحیه ایمان چی میشه؟ مورد هجمه شیطان قرار میگیره. یعنی چه اتفاقی میفته؟ میاد به جای علم و قدرت، به جای اون منبع حقیقی، علم و قدرت توهمی رو نشون میده، بر علیه خدا گزاره هایی رو برای فرد میاره، استنادات رو برای علیه خدا میاره، به نفع علم و قدرت های دیگران استنادات و شواهدی رو میچینه، ضعف هایی رو، استناداتی رو میاره، شواهدی رو میاره در اینکه ضعف های مردم، ضعف هاشون رو به یه سری منابع توهمی برطرف کردن. اینجا بحث زینت، زینت شیطان اینجا خودشو نشون میده به وسیله استنادات، شواهد میاره. از تو زندگی انسان ها شواهدی میاره. یه فلانی ازدواج نکرده. چرا ازدواج نکرده؟ چون دوست پسر نداشته. پس هر کی دوست پسر داشته باشه احتمال ازدواجش نزدیکتره. میاد چی کار میکنه؟ یه منبعی، یعنی مثلا تو ذهن میاره که علم و قدرت بر علم و قدرت نسبت به نیاز برآورده شدن نیاز ازدواج، منبع تکاپویه به هر نه به هر صورت منبع رو زینت. بعد استشهاد میاره، دهان نفر رو میاره جلوت میذاره، ببین دوست به سرداش ازدواج کرد، ببینی بیچاره تو نتونستی ازدواج کنی. یا مثلا میخواد فرد رشوه بده، ببین اینا رشوه دادن چقدر سری کارشون رفت جلو، ببین تو رشوه نمیدی، سخت میگیری، به اونا خیلی سریع کارشون جلو میره. یه منبعها رو توهمی میکنه، راستم میگه دنیاست دیگه، بند خدا رشت بداده کارش سریع رفت جلو، دروغم نبود. ولی اون منبع توهمیه، اون علم قدرت توهمیه. خدا میگه که من یتق الله یجعل له مخرجا، ولی بگیر نگیر داره، ممکنه تو جزء اون معنا نباشه. ممکنه میگم چرا جزء اون معنا نباشم، لایق نباشی، لیاقت نداشته باشی. چرا من جزء اون آدمو نباشم که لیاقت نداشته باشم؟ خب دیگه تا یار کرا خواهد و میلش به که باشد. میاد چیکار میکنه؟ متزلزل میکنه، بگیر نگیر داره. شاید خدا نپسند، شاید از خدا از صدای تو خوشش نیمد، شاید خدا اصلا دعای تو رو مستجاب نکرد. مگه زوره؟ مگه حتما باید دعای شما رو مستجاب کن؟ چه توقعی دارید خدا دعای شما رو مستجاب کن؟ این ور میاد این طرف متزلزل میکنه، اون ور قوی میکنه. هر کی اونطوری شد، هر کی اونجوری شد، گزاره های یقینی براش درست میکنه. این جنس ایمان، این آدم تزلزل، استراب یه طرف، اطمینان، کفه ها رو سبک سنگی میکنه. انسان از یه طرف به سمت دیگه حرکت کنه، ایمانش تریق میشکنه. به همین تق ایمان، به همین راحتی ایمان چی میشه؟ میشکنه. یه ایمان دیگه به وجود میاره، یه ایمان حقیقی رو میشکنه. از طریق خودش، از طریق ایمان، ایمان را می شکند. از جنس خودش اونو می شکنه، نمیاد از جنس چیز دیگه استفاده کن، از جنس اطمینان. بعدم شواهد کاملا درست، ظاهرا درست. ابو عبدالله وقتی حرکت کردن، خیلی ها جلوی ایشونو گرفتن، گفتن این مسیر، مسیر فلاح نیست، مسیر پیروزی نیست. اونا بیشتر میدونستن، اونا بیشتر از ابو عبدالله میدونستن، نه؟ بیشتر میدونستن. شواهد بیشتری داشتن. خب چون یه منبعی درست میکنه توهمی، اون استشهادش قوی تره. ولی فردی که به امام و رسول اعتماد داره، باید بگه که ببین من ظاهر هر چقدر هم منفی باشه، من دلم رو دادم به امام، دلم گرمه به امام، حامیم امامه، حامیم دنیا نیست. به هر حال اون هر کاری بکنه، منم با اونم، اشتباه بکنه با اون میرم جلو، درستم بره با اون میرم جلو، بهش بره با اون میرم بهش، جهنم بره با اون میرم جهنم، اماممونه. من خودم به اون فروختم، من بیعت با اون کردم، حاضرم نیستم دست بردارم، با اون دارم میرم جلو. خدا گفته با این برو جلو، منم دارم با این میرم جلو. تشخیص اشتباه داد با خودش، درست داد با خودش، من دارم به اون اطمینان کردم، خودم سپردم به اون. اون میگه ببین تمام شواهد داله بر اینه که امام حسین که میره اینجا حتما کشته خواهد شد. تو چی فکر میکنی؟ یه خورده تحلیل سیاسی داشته باش، یه خورده بصیرت داشته باش، بصیرت داشته باش. راست میگه، بصیرت داشته باشی با امام حسین نمیری؟ یعنی چشت باز باشه، تحلیل سیاسی داشته باشی، با امام حسین نمیری؟ چون قشنگ معلومه که امام حسین داره به سمت لا تلقو به عیدی کن الا تحلوکه، الا تحلوکه داره میره. بعد اونا احکام شهریش هم میگفتن که هر کسی که به سمت تهلکه بره هلاکت نفس داره، یه مدل خودکشیه. حتی آیه قرآنش هم برات میارن که از نظر شرعی هم همچین مجوزی نداری که شما با امام بریم. اینا منبعهای توهمی درست میکنن، حجمه میارن، استشهاد میکنن، شواهد میارن، شواهد از نوع مصادیق میارن، به علاوه گزاره، اینا رو در هم میکنن، بسته میکنن. خیلی جالبه، اینا رو تو بسته قرار میدن، تبدیل به یه نرم افزار میکنن.
مثلا دیگه
خدا خیرتون بده دیگه. نه چرا بعضی اومدن اینطوری پرسیدن، ولی یعنی انواع اقسام مذاکره از ابا عبدالله و دیگران نقش شده. اونایی که به صورت منطقی وارد مذاکره می شدن تقریبا همشون به ابا عبدالله پیوستن، اونایشون که از موضع بالا بوده تقریبا همشون نپیوستن. یعنی کافیه که آدم خودش از یه موضع بالایی نگاه بکنه. آره، وقتی از توهم خارج میشه اتکا کنه به علم و قدرت، یعنی امام رو به عنوان یه منبع متصل به وحی ببینه خیلی راحت میپذیره، ولی اگه امام رو به عنوان منبع متصل به وحی نبینه کارش سخت میشه. بعد حالا بعضیا امام رو به عنوان منبع متصل به وحی نمیدیدن، فقط نمیدیدن، اینا خیلی هم مشکل نداشتن. بعضیا برای خودشون چنین جایگاهی قائل بودن که فکر میکردن اونها بیشتر از امام قرآن بلدن، بیشتر از امام، یعنی حسشون نسبت به امام یه حس هم ارزی بلکه از بعضی جهات برتریست. آیات آخره؟ بله بله، مربوطه به همین توهمات این منابه. حالا اینا رو که میگم شما تو ذهنتون اگه سوره ها رو بررسی بکنید میبینید که خیلی سوره ها به اینا به صورت مستقیم اشاره میکنه. خب انسان پس باید خیلی مراقبه چی باشه؟ مراقبه آنچه که ایمان را راستین میکنه و از انحرافش جلوگیری میکنه، اتصال به منبع راستینه. خداوند به این اتصال، به این اتصال ذکر گفته. اسم این اتصال رو ذکر گفته. پس جای ذکر معلومه در ایمان. ذکر جاش کجاست؟ اون جایی که فرد متصل میکنه به منبع، اون قلابی که یا اون اتصال دهندهی که انسان رو به اون منبع متصل میکنه یه چیزی به نام ذکر، اسمش از ذکر. خب ذکر خاصیتش چیه؟ ذکر از جنس هوشیاریست و به واسطه قدوسیت خداوند، قدوسیت و نزاهت خداوند، جرایانی از نور، روح، رحمت از جانب خدا به فرد نازل میشه به واسطه اون منبع. بذارم اون منبع در صورتی راستینه که بتونه این روح را، این نور را این جریانو به فرد انتقال بده. یعنی اگه نتونه یه منبعی نورانیت ایجاد کنه، طهارت ایجاد کنه، پاکی ایجاد کنه، قدسیت ایجاد کنه، یعنی فرد وقتی در فرد وارد میشه، انسان احساس دوری از کدورت و دوری از آلودگی، دوری از ظلمات بهش دست نده، اسمش ذکر نیست. این آنچه که ایمان رو راستی میکنه، از انحرافش جلوگیری میکنه، اتصالی به منبعه، اون منبع درست راستی. اسم این منبع بعضی وقتا به خود این منبع هم میگن ذکر، ولی اصلش این اتصالی بهش میگن ذکر. بعضی وقتا به خود اون منبع میگن ذکر، بعضی وقتا به اتصالی میگن ذکر، بعضی وقتا به اون نوری که افتاده تو قلب میگن ذکر، به هر سه تا میگن ذکر. چون میگه کتاب خدا رو بهش میگین ذکر، رسول رو بهش میگین ذکر، اینا به عنوان منبع، این تو قرآن اینا به عنوان ذکر. متصل شدنه به خدا، به کتاب هم میگین ذکر، محصول این اتصال که یه نورانیت هم هست میگین ذکر، هر سه تاشو میگین ذکر. ولی در واقع ذکر این اتصال است. یعنی اگه به کتاب گفته میشه از جهت ایجاد کننده است، اگه به اون محصول گفته میشه از جهت چیه؟ از جهت محصولشه، ولی در واقع این وصل است، این چیزیه که وصل میکنه. ذکر اون چیزیه که انسان رو مرتبط میکنه به یه منبعی، همین که متصل به اون منبع میشه، طهارت اون منبع، علم اون منبع، فیض اون منبع به او جاری میشه. اگر این جاری نشد، ذکر اتفاق نیفتاده. پس ارتباط ذکر با ایمان ارتباطش شد، ذکر به نسبت ایمان مثل چیه؟ مثل روح به نسبت کالبده، نسبت اینا رو از این جهت دارم میگم که شما وقتی اینا رو بدونید، وقتی قرآن رو میخونید، اینی او همه ایمان، همه ایمان، همه جا ایمان. مثلا بعضی وقتا داره بالا رو میگه، بعضی وقتا پایین رو میگه، بعضی وقتا کنار رو میگه. نسبت ذکر به ایمان مانند نسبت روح به جسم است. روح جسم، در واقع اون اصالت ایمان به ذکره، اصالت ایمان به ذکر، قدرت ایمان به ذکر. ایمانی قوی تر است که ذکر بیشتری رو تونسته در بر خودش فراهم بکنه، ظرفیت ذکر بیشتری رو داره. پس بنابراین هر قدر ایمان قوی تر، ذکر قوی تر و مستحکم تر، هرچه ذکر خدا بیشتر، ایمان در معرض قوت بیشتر. به همین دلیل یکی از مقابل‌های ایمان اعراض از ذکره. تو قرآن که نگاه بکنی، یکی از مقابل‌های ایمان چیه؟ اعراضه، معرضین، اعراض کننده ها. اعراض از ذکر میشه مقابل ایمان. پس قرار گرفتن در معرض ذکر، این نکته کاربردیه امروزمون اینه، تو هر جلسه حتی اقل یه نکته کاربردی هم بگیم بر محض رضای خدا. در معرض ذکر قرار گرفتن، قرار گرفتن در معرض ذکر منجر به تقویت ایمان میشه. میگه میگم مجالس اهل بیت مجالس ذکره، میگه میگم مجالس علم مجالس ذکره، این انسان خودشو در معرض قرار بده، به طور طبیعی ایمانش تقویت میشه. خارج شدن از این فضا، قطع کردن، پشت کردن، دور انداختن، اینا حالتهای مختلف داره. قرار گرفتن در معرض ضد ذکر منجر به تقویت ایمان به غیر خدا میشه. ببین در هر حالتی ایمان تقویت میشه، منتها ایمان به چیش مهمه. یعنی اینجا هم ایمان به وجود میاد، ولی ایمان از خدا برداشته میشه، میاد ایمان به سمت غیر خدا. واقعا خیلی انسان بدبخت و بیچاره است که خدا رو رها کنه بره به سمت غیر خدا. ولی خب وقتی که خودشو در معرض ضد ذکر قرار میده، به طور طبیعی اتفاق میفته، اون چه بخواد چه نخواد اتفاق میفته. ذکر همون یه شبه ذکر ایجاد میکنه. اصلا کلن فضا مجازی درست میکنه. کفر فضاش مجازیه و همه چیز حقو داره، ولی به شکل مجازی. لعنت الله علیه، لعنت الله علیه. نمیگم فضای مجازی لعنت الله علیه، میگم کفر لعنت الله علیه فضای مجازی. ولی یعنی خدا برات درست میکنه، منبع برات درست میکنه، یه چیزی مثل خدا با همون قدرت. ذکر برات درست میکنه با همون اتصال. حتی جنس طهارت برات درست میکنه با آلودگی ها. عجیبه، خیلی عجیبه. طرف اصلا با نجاست طهارت ایجاد میکنه. ممکنه شما بگیم این میشه، خوار میشه دیگه. مثلا طرف خودشو تطهیر میکنه با نجاست، میشه، آره میشه، احساس میکنه پاک میشه. همه چیز رو میاد چیکار میکنه؟ مشابه سازی اون طرفی میکنه. مثلا کلن انسان رو یه مرتبه وارونه میکنه، اینقدر که یه مرتبه مثلا شیطان میشه، شیطان پرست. خیلی عجیبه. شما مثلا میگین مگه میشه آدم تو این دنیا شیطان پرست بشه؟ بعد که میبینیم خب میشه دیگه، بریم ببینیم خب میشه. بعد مراسم داره، مناسک داره، عبادت داره، برای خودش عبادت درست میکنه، برای خودش مراسم درست میکنه، مجلس ذکر داره، برای خودش مجلس ذکر درست میکنه، همه چی داره، منتها همه چی به شکل مجازی. حقیقش این طرفه و انسان به خاطر همین وجود مجازی گول میخوره نوعا. یعنی چون احساس میکنه من برای که داره، اونم که ذکرم که داره، چون اصل اینا رو میبینه داره، گول میخوره. غره به معنی اینه، غره چون همه چیزها رو داره غره میشه. چون اینکه یه چیزیشو نداشته باشه. ببین ضد ذکر رو دوتا حالت براش گفتم که خیلی هم دوتا حالت جالبه، یکی قفلته، یکی نسیانه. هر کدوم هم اون یکی بدتر. من خیلی حساب نشستم حساب کردم ببینم کدوم یکی از کدوم یکی بدتره. دیدم هر کدوم از اون یکی بدتره. هر دفعه گفتم این بدتره، دیدم اون یکی بدتره. نسیان وقتیه که شما دیدی و فهمیدی و یادت رفت. اونجا میگه ولا تکونو کل لذین نسو الله انساهم انفسهم. خدا یادش رفته، یعنی یه زمانی یادش بوده ولی الان یادش رفته. غفلت یعنی این که اصلا انقدر بهش نپرداخته که اصلا در معرض دیدش هم قرار نگرفته، اصلا نمیدونه هست. خیلی چیزایی تو این عالم رو ما اصلا نمیدونیم هست، ازش اساسا غفلت داریم. اون به هر حال غفلته از تبعات اون کارش، نمیدونه یا غفلته یا نسیانه. اگه قبلا تو چاه افتاده یادش رفته میشه نسیان، اگه اصلا در معرضم نیفت نبوده میشه غفلت. غفلت داره چه بدبختی جلو راهش هست، بعد میاد لجبازی میکنه. اینا در میبینی الان آفت ایمان غفلت است و نسیان. علتش اینه که انسان مثل این که شریان ایمانه داره قطع میکنه، اون جریانی که داره به ایمان میرسه، اون نوری که داره به قلبش میرسه که ایمانو شکل بده، اونا داره قطع میکنه. غفلت و نسیان بالاترین رتبه چی رو دارن؟ لطمه زدن به ایمان رو دارن و متاسفانه فراوانند. یعنی یه چیزی غفلت و نسیان به دلیل تعارضشون با ذکر، قرآن وقتی ذکر میگه نوعا ذکر رو مثبت میگه، به خلاف وقتی ایمان رو میگه. ایمان ممکنه مثبت منفی داشته باشه، ولی ذکر اگرم بخواد مثلا میگه ذکر آبا، معلومه که مثلا ذکر نوعا مثبته، اونا رو اسمشو غفلت و نسیان میگذاره. ذکر منفی را اسمشو ذکر نمیذاره، میذاره غفلت و نسیان. خدا خیلی آداب داره تو قرآن، یعنی هر واژه‌ای رو براش مراسمی ایجاد میکنه. ذکر رو به لحاظ اتصالش به خودش همیشه مثبت مطرح میکنه، ایمان رو به دلیل اتصالش به انسان بعضی وقتا منفیه بعضی وقتا منفیه، ولی ذکر همیشه هر چیزی که یه سره به خودش وصله همیشه برایندش تو قرآن چیه؟ مثبت. هر چیزی که به انسان میخوره ممکنه خوب باشه ممکنه بد باشه، واژه هم دو تا حالتی از خودش دو حالتی رو نشون میده. شما براتون جالبه یومینی ایمان با اینکه کلمه خیلی خوشمزه خیلی خوشگلیه، ولی یه میشه ایمانه به کفر، یه خیلی زشت میشه. ذکر در هیچ حالتی زشت نمیشه. غفلت و نسیان به دلیل تعارض با ذکر منجر به قطع جریان نور و رحمت به ایمان میشه. یعنی در واقع اگه انسان بخواد بیشتری مراقبت رو از ایمان خودش داشته باشه، بایستی بیاد روی غفلت ها و نسیان هاش کار بکنه. نقطه کانونیه، این که من میگم نقطه کانونی به دلیل اینکه شما وقتی وارد روایات و آیات میشین خیلی مطلب میبینین، چون حتما بایستی تو این حوزه نقطه کانونی داشته باشین، بدونید کدوم موضوع اصلی تره. نقطه کانونی در تقویت ایمان چه؟ دوری از غفلت و نسیان است. دوری تو قرآن استش پس براءت، براءت از غفلت و نسیان. لازمه این دوری شناخت مواضع نسیان و غفلت است، بلخص غفلت، چون از غفلت از اسمش معلومه انسان هست ممکنه بعضی چیز رو ندونه، بیخبر باشه. نسیان بازی چیزی بوده، یادش رفت. مثل این که انسان یه زمانی نسبت به خدا یه حس خیلی خوبی داشته، بعد یادش میاد که چه حس خوبی داشته. اما قفلتی یعنی اساسا نمیدونه انسان با نسبت به خدا یه همچین حس قویی داشته باشه، اصلا تجربهش نکرده. بر جفتش. ولی قفلت خیلی براعت که میکنی دور میشی. حالا این براعت یکی از ابزارش استغفار. آره اینا دیگه میشن ابزارهاش. یعنی شما الان ابزارهای مختلف براعت از قفلت و نسیان دارید. خب نه به صورت عمومی، مثلا اول لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، مثلا خود نسیان خدا. بعد نوع نسیان خدا در آیات اومده، یه بخش مهمی از آیات خدا راجع به نسیان و قفلت. مثلا یکی از مهمترین بحثای قفلت و نسیان بحث قفلت از روز قیامت، قفلت از مرگ، قفلت از بعث، نشور، قفلت از ایناست. بعد مثلا سوره انبیا کامل راجع به این موضوع قفلت کامل فهرستی از اون مواردی که انسان ازش قفلت ممکنه بکنه رو تو سوره انبیا اومد. نداره بله. آره یعنی قفلتش رو مبنای عملش هم قرار میده. یه موقعی آدم قفلت داره، احساسش اینه که بایستی چیکار بکنه، احساسش اینه که بایستی برگرده، ولی یه موقعی قفلت داره بعدم پشتشو کرده و داره اعراضم میکنه. این دیگه خیلی خطر. این قفلت مورزون همون اعراضه به وسیله قفلت، همون بس. شما نگاه میکنید سوره انبیا تقویت ایمان از طریق مقابله با اعراض، اعراضی که از طریق غفلت داره ایجاد میشه. این یه سوره کامل راجع به این صحبت میشه. انقدر این موضوع مهمه که انه همه انبیا اومدن به خاطر اینکه انسان رو از این غفلت نجات بدن. چرا؟ چون انسان خیلی چیز خبر نداره اصلا و باید بره توش تا بفهمه، باید به انبیا اتکا کنه تا بفهم. اینا نقطه کانونی در تقویت ایمان، اینم نقطه کاربردیه. انسان باید یک کاری بکنه که از غفلت نسیان بیرون بیاد. لازمه این موازه نسیان و غفلت، موازه غفلت و نسیان خیلی زیاده که عمده این چیزی که هست مظاهر دنیا تو سوره مبارکه منافقون، تو سوره مبارکه سوره های جزء 28 همش مظاهر دنیا فهرست شده است. 1-2-3 تو سوره منافقون بحث اموال و اولاد را منجر به گرایش به لهو معرفی کرده که به طور طبیعی انسان رو به نفاق میکشونه، یعنی منافق میکنه. اونا داستانهای مختلفی داره، یعنی از این نقطه ایمان میشکنه و تبدیل به نفاق میشه. وقتی که ایمان شکست بستگی دارد که فرد در چه جایگاهی باشه، کی باشه و چه سمتی داشته باشه. شکل شکستن ایمان متناسب با موقعیت فرد چی میشه؟ یا تبدیل به فسق میشه، یا تبدیل به نفاق میشه، یا تبدیل به ارتداد میشه، تبدیل به چیزهای مختلف میشه. یعنی این که میشکنه این شرایط فرده که چی میشه؟ شکل میده به این چی؟ وقتی که ایمان آسیب میبینه، این خیلی مهمه ها، مثلا اگه یه نفر امامه امتی باشه و ایمانش بشکنه، امام نور بوده، یوی بشکنه میشه امام نار، بلافاصله میشه امام نار، یعنی تبدیل میشه به امام نار، بعد تبدیل میشه به طاغوت، میشه بلعم باور تو سوره اعراف. یه مرتبه یه شخصی از یه سمتی از بالا یه مرتبه تبدیل میشه جریان رهبری به صورت منفی، خیلی یه بستگی داره. پس شکست ایمان که به وسیله غفلت و نسیان که همون جلوگیری از ذکر، یا به وسیله اعراض از ذکر، فرق نمیکنه شما چه بگین، اعراض از ذکر چه بگین غفلت و نسیان، شکست ایمان که به وسیله غفلت در واقع رخ میدهد، به واسطه شرایط فرد در جامعه و موقعیت او چی میشه؟ شکل در واقع صفت منفی خاصی رو به خود میگیره. یعنی اشکال منفی به واسطه چی؟ به واسطه شرایط فرد به وجود میاد. اگه یه نفر پدر باشه، یه نفر مادر باشه، یه نفر فرزند باشه، شکست ایمان ها تو هر کدوم یه شکلی پیدا میکنه. بعضی شکل فسق پیدا میکنه، بعضی شکلهای مختلف پیدا میکنه. خیلی این جالبه. از این به بعدش البته هرچند این بحث خیلی مخوفه، ولی از نظر پدیدارشناسی خیلی جالبه که چجوری یه چیزی میشکنه وقتی میریزه شکلهای مختلف به وجود میاره به واسطه شرایط فرد، و چقدر هر کدوم از اینا در موقعیت خودشون میتونن خطرساز باشن به نسبت موقعیت خودشون. بله دیگه شاکله پیدا میکنه. آفرین، شاکله پیدا میکنه. حالا میخوام بگم صفت سازی های منفی وابسته است به شرایط و موقعیت ها. بله دیگه، عکسش هم صادق. آره، یعنی عکسش جالب تره. به همین دلیل ایمان مقر صفت سازیه در انسانه. بالا بره پخش میشه تو شرایط فرد در جامعه، صفتهای مختلفی ایجاد میکنه. پایین بیاد صفتهای مختلفی ایجاد میکنه، که انه صفاتی که ما در زندگی انسانها میبینیم همه محصول چی هست؟ محصول ایمان هست. حالا یا منفی یا مثبت. از چی؟ همه صفات انسان متأثر از ایمانند. یعنی واسطه ایمانه که شکل میگیره. منتها ایمان به علاوه شرایط، شکیریه بالا شکیریه پایین. انشالله که خداوند توفیقاتمون رو روز افزون بکنه روی برای کاربردی کردن این جریان، روی این غفلت و نسیان یه خورده فکر بکنی، ببینیم هر کدوم چیکار میتونیم بکنیم که در معرض ذکر قرار بگیریم، اعراض ذکر در ما اتفاق نیفته. اللهم صل علی به صلوات خطف. اللهم صل علی